سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 17 اسفند 1400، با 70مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی هستم، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش. در برنامه امروز در خدمتون خواهم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. به طور خاص جناب آقای میلاد نصرتی که در تمام سال 1400 همراه ما بودند و کار تدوین و میکس برنامه‌ها رو انجام دادن. هم برای ایشون و هم برای سایر عزیزان آرزوی سلامتی دارم و دست مریضات میگم. همراهان گرامی، به آخرین روزهای سال 1400 رسیدیم و یه جورایی برنامه آوای تلاش امروز ما آخرین برنامه است که گفتگو داریم با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون و شایدم آخرین برنامه آوای تلاش در فصل دوم باشه. هفته آینده 24 اسفند برنامه گفتگو محور نداریم، بلکه برنامه‌مون بیشتر حالت گلچینی از برنامه‌های سال 1400 داره. برای سال 1401 هم امیدوارم که بتونیم در خدمتون باشیم، اما فعلا بنابر اینه که برنامه‌های آوای تلاش روی همین 70 برنامه در فصل دوم باقی بمونه. اگر که قسمت باشه در سال 401 هم در خدمتون خواهیم بود، در غیر این صورت جایگزین یا برنامه‌های دیگه‌ای رو حتما برای آوای تلاش پیدا خواهیم کرد و بتونیم در خدمت شما بزرگواران و همراهان رادیو سوینا باشیم. همانطور که اشاره کردم خدمتون، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. چهره‌ای که شاید باورتون نشه من یک سال از ایشون وقت میخوام و دوست دارم باشون گفتگو کنم، اما خوشبختانه یا متاسفانه اینقدر سرشون شلوغه و درگیر کارهای مختلف هستند، خیلی این گفتگو و مصاحبه ما به تعویق و تأخیر افتاد. اما بالاخره امروز و امشب شاید بگیم یه جورایی من اومدم منزلشون، کنار این مهمان یا میزبان عزیز آوای تلاشی هستم و اکنون در کنار من هستن. گفتگومونو شروع خواهیم کرد. فردی که اصالتاً از شهر یزد هستن اما همکنون ساکن تهران هستن و کار و اشتغال و زندگی و تحصیل و تمام امور روزمرهشون در تهران هست و در اینجا کارشون رو پیش میبرن. یکی از وکلای موفق نابینا که برای خودشون کاروباری دارن، دفتر دستکی دارن و در کانون وکلا هم که پذیرفته شدن و وکیل پایه یک دادگستری هستن، جناب آقای دکتر منصور ضیاییان، یکی از چهره های موفق نابینای کشورمون. با این مقدمه کوتاه گفتگومون رو شروع میکنیم با جناب آقای دکتر ضیاییان. آقای ضیاییان، خیلی خوش اومدیم به برنامه آوای تلاش. ممنون که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید. این آخرین برنامه آوای تلاش در فصل دوم هست، آخرین مهمان ما هستید و من دوست داشتم به هر قیمتی که شده این گفتگو رو حتما با شما داشته باشم که اگر چنانچه بعدها برنامه ای نداشتیم گفتگو با شما رو از دست نداده باشیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه آوای تلاش قرار دادید. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید و بعد از معرفی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما فتحی عزیز، ممنون از دعوتتون و عذرخواهی بابت اینکه چندین بار نشد در خدمتتون باشم. سعادتیه حضور در این برنامه و یه سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که در واقع از این تریبون در خدمت شما هستم. منصور ضیاییان هستم، متولد 64، متولد یزد، در واقع شهرستان یزد، و البته از سال 85 که در واقع دانشگاه قبول شدم دیگه تقریبا یزد نبودم و اکثرا همین تهران بودم واسه حالا ابتدا درس و دانشگاه، از مقطع کارشناسی تا الان که خب مشغول کار وکالت هستم در شهرستان تهران، در واقع در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خواهش میکنم. آقای ضیاییان، ما خیلی شما رو دوست داریم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. شما لطف داریم.
به خاطر همین من گیر داده بودم که حتما با شما این گفتگو رو انجام بدم، چون میدونم حرف واسه گفتن دارید و قطعا دانش و تجارب شما به کار دوستان نه فقط نابینا، به کار دوستان بینا هم خواهد اومد.
امیدوارم که برنامه خوبی باشه و دوستان هم استفاده ببرن. من هم در خدمت شما هستم.
قطعا برنامه خوبی خواهد بود با حضور شما. خب آقای ضیاییان، بفرمایید به ما بگید که شما نابینای مطلق هستید یا کم بینا؟
من در واقع تقریبا نابینای مطلق حساب میشم، چون درک نور دارم و نور درک نورم در اون حد نیستش. تقریبا حالا تو کلاس بندی ها به یک حساب میشم نابینا مطلق، ولی خب یه ذره نور و اینا رو حالا مثلا
به هر حال دیگه از فایل های صوتی و کتاب بریل و غیر استفاده میکنه. پس تو دستبندی جزو بچه نابینا هستی. شما مادرزادی نابینا بودین یا بعدها نابینا شدین؟
من خیر، من بر اثر تصادف در کودکی 2-3 سالگی به اصطلاح در یه حادثه نابینا شدم.
3 سالتون بوده؟
2-3 سالم بوده.
خب به یعنی خورده. به همون لحظه تصادف بیناییتون رو از دست دادین یا بعدها در بستر بیماری این اتفاق براتون افتاد؟
به مرور زمان دید من کمتر شده، یعنی یه چشمم که کلن از دست دادم همون موقع، یک چشم که همون درک نور داره هم در طول این سالیان میتونم بگم که در واقع دیدش کم و کمتر شده.
جالب بود آقای ضیاییان، خیلی کم پیش اومده که ما مهمانی داشته باشیم که بر اثر تصادف یا سانحه خاصی بینایشو از دست داده باشه. حالا شما سن و سالتون کم بوده اون موقع، چیزی از اون دوران خاطرتون هست؟ نحوه پذیرشتون نسبت به این مسئله به چه شکلی بود؟
حالا بگم خوشبختانه هیچ یادم نمیاد حقیقتا، چون خیلی بچه بودم.
بله،
اصلا از حادثه تصادف و اینا خیلی یادم نمیاد. من تو اینکه به هر حال بینایی داشتم قبلا، من حتی در حدی بینایی داشتم که سال اول مثلا ابتدایی را هم بریل میخوندم هم در واقع خط بینایی، منتها خط درشت.
بله،
و هر دوتا رو با هم سال اول در واقع یاد گرفتم.
خب شما دبستان رو در مدارس استثنایی بودین یا مدارس عادی؟
بله، مدارس استثنایی بودم که با لطف معلمم، چون اون موقع بینایی داشتم، با تقاضای خانوادم در واقع ایشون هر دوتا بریل و بینایی رو با من کار میکرد.
بله، دوران راهنمایی و دبیرستان چطور؟ مدارس استثنایی
کلا؟ آره البته یزد تا راهنمایی داشت، سوم راهنمایی اون موقع بود، الان سبک جدید نبودش.
بله
دبیرستان و مدرسه عادی بودم دیگه، در واقع مدرسه
همون شهر یزد.
بله بله.
خب الان اون مدرسه نابینایی در یزد همچنان برقراره؟
بله.
خیلی عالی. پس بله. دانش آموزان نابینا در شهر یزد حداقل در تا متوسطه اول مشکل ادامه تحصیل ندارن؟
الان نمیدونم با سبک جدید تا چند ما اونجا میخونن، ولی بله.
ما قبلا یه چهره موفق نابینای دیگه از شهر یزد مهمان برنامه‌مون بوده، آیه زیایان. میتونید حدس بزنید کی بوده؟ ببینم چقدر تسلط دارید بر توانایی و چهره‌های موفق شهرتون.
نه نمیدونم.
حدس بزنید دیگه.
از بچه‌های دانشگاه تهران بوده؟
خیر.
ممکن
خانم بودن.
خانم رضایی نبوده؟
بله دقیقا، خانم فهیمه رضایی پور، رتبه 16 کارشناسی ارشد و 228 کارشناسی که الان هم خب معلم شدند و
بله
و کارشناسی ارشد هم روانشناسی عمومی در واقع فارغ التحصیل شدند.
بله میشناسمش.
خب جناب دکتر ضیاییان، دوران دبیرستان و راهنمایی رو تا حدودی تعریف کردید. خب شما چه سالی دانشگاه قبول شدید؟ کجا قبول شدید؟ چه رشته‌ای قبول شدید؟ خودتون بفرمایید توضیح بدید به ترتیب دوره کارشناسی، ارشد، دکترا و حالا اگر که موردی در خصوص تحصیلتون هست خودتون کامل بفرمایید توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که من در واقع با رتبه 451 قبول شدم. من سال 1385 دانشگاه خوارزمی کرج در واقع اون موقع بود، البته تهران درج میشد ولی خب مقطع کارشناسی شو اینا
محل تحصیلش کرج
کرج بود. آره من اون موقع فقه حقوق قبول شدم.
بله
رشته فقه حقوق بودم، مقطع کارشناسی، و در واقع 4 سال در واقع اونجا ادامه دادم. ارشد را هم بلا فاصله آزمون دادم سال 88 که اون موقع البته ارشد بهمن ماه برگزار میشد، و خوشبختانه با رتبه 23 در مقطع ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در واقع قبول شدم.
چه رشته این؟
رشته حقوق، گرایش، جزا و جرم شناسی. و خب اونجا هم در واقع بعد از گذروندن حالا دروس تئوری و اینا و دفاع از پایان نامه.
با چه موضوعی؟
موضوع اون موقع من رساله در واقع پایان نامه ارشد من راجع به سازمان‌های مردم نهاد و نقششون در جلوگیری از بزهدیدگی یا همون جرایم علیه اطفال بود.
بله
که موضوع جالبی هم بود. حالا به هر حال البته من خواستم کار میدانی هم بکنم، حالا کار نداریم نشد چون همکاری نمی‌کردم به دلایل خاص اون موقع، حداقل ان جی او ها و ان جی او های فعال هم تا خیلی کم بودن به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت کار نداریم. سال 92 هم در واقع قبول شدم دکتری، در واقع 91 اسفند 91 من آزمون دکتری دادم و با رتبه مجدد 23.
چه جاله؟
آره دقیقا من ارشد دکترا بوده. آره مدرک رتبم 1 شد.
بله
و دانشگاه قم همون گرایش جزا و جرم شناسی طبیعتا پذیرفته شدم که الانم در آستانه دفاع از رساله هستم در واقع.
خب شما دکترا که قبول شدید علاوه بر اینکه رتبتون رتبه خوبی شد که 23 بوده، از نظر رزومه در چه وضعیتی بودین؟
من اون موقع خب از پایان نامم در واقع یه مقاله درآورده بودم، چاپ کرده بودم اون موقع تو
علمی پژوهشی،
علمی پژوهشی تو یک در واقع مجله خود دانشگاه علامه مرتبط با هم رساله در واقع پایان نامه ارشد، یک در واقع مقاله هم تو یک همایش اکسپت گرفته بودم، مدرک زبان داشتم، مدرک در واقع زبان دانشگاه تهران رو داشتم.
بله
که نمره قبولی رو گرفته بودم. یکی دو تا مقاله هم در مجله های حالا ترویجی به اصطلاح میگن
علمی ترویجی
من اونجا اون مقالات را هم در واقع داشتم.
مضاف بر این که دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدتون هم در دو تا دانشگاه خوب بوده، به هر حال دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علامه جزو دانشگاه خوبی است که قطعا در پذیرش دکتراتون بی تاثیر نبوده در دوره‌ای که مصاحبه برگزار شده. شما کانون وکلا هم قبول شدین؟
عرضم خدمت شما بله، من سال البته جریان داشت قبول شدن من در کانون وکلا. من سال 89 یک بار آزمون وکالت دادم که متاسفانه به دلیل ناآگاهی مسئولان برگزار کننده به من منشی اول دیر دادن، یعنی نیم ساعت به اصطلاح منشی به من ندادن و من دیگه با در واقع دعوا منشی گرفتم.
همین شهر تهران. اون موقع حوزه آزمون فکر کنم دانشگاه علوم بهزیستی بود.
نه، دانشگاه ادبیات دانشگاه شهید بهشتی بود.
بله.
و در واقع به من منشی دیر دادن و بعد از اینکه منشی هم در واقع به من دادن، خب قاعدتا نیم ساعت من دیر شروع کرده بودم و باید از اون 1.3 در واقع وقت اضافه رو استفاده می‌کردم که اون هم در واقع به من ندادن و خب اون سال به اصطلاح خیلی من درگیر شدم و عملا به شما بگم ما رو از دانشگاه حراست انداخت بیرون.
چرا؟
به دلیل اینکه خب مرچی میگفتم وقت اضافه به من بدین،
یعنی اینقدر چالشی شد آخر آزمونتون؟
بله. خب وقت اضافه رو به من نمیدادم و من همه در واقع سعی و تلاش رو درس خوندنم در واقع زیر سوال داشت میرفت، تلاشم رو کردم، صحبت کردم، مسئول سنجش اومد، متاسفانه کاری نکردن دیگه.
خیلی خونده بودین اون سال؟
آماده بودم خیلی، از سال بعدش که آزمون دادم فوق العاده آماده تر بودم.
خیلی سخته های مرزی
های خوبی میوردم،
واقعا تلخ دردناک. شما فردی که این همه میخونه
نبود.
آمادگی کامل داره، بعد میره اونجا نیم ساعت دیر بهش منشی میدن، وقت اضافه بهش نمیدن.
بله.
خود این آزمون ها به اندازه کافی استرس برای فرد ایجاد میکنه. بله. و هرچند که وقت اضافه هم بدن، خود بحث منشی و زیاد موندن سر جلسه هم آدمو خسته میکنه. حالا کنار همین ها شما آخر سر هم دچار تنش و چالش هم بشی دیگه.
بله.
واقعا روز بدی رو در آزمون رقم میزنه.
دقیقاً یکی از بدترین روزای من بود اون روز، باعث شد که من چون وقت نداشتم تقریبا نصف از درس ها رو من اصلا صفر شد، یعنی از 5 6 تا 6 7 تا عنوان درسی من 2 3 تاش صفر بود، چون اصلا نرسیده بودم بزنم.
بله.
با اینکه درصدام دوستانی که حقوق هستن میدونن، مثلا مدنی و این دادرس مدنی که جزء درس های زری بالای آزمون کانون و کلاس رو من نزدیک 75-80 زده بودم. خب رتبه هم یعنی چون جزائیات تازه مونده بود که خب گرایش خودم بود میزدم اونا رو با اصول اینا، قطعا این رتبه خیلی خوبه، تکرارمیه، شاید حتی یا زیر 100 مثلا میاد.
خب شما سال 89 نتیجه نگرفتید کانون و کلاس؟
نگرفتم و اعتراض کردم به هیئت مدیره کانون. هیئت مدیره کانون هم در واقع اقدامی انجام نداد، سنجش هم به همین منوال، در واقع سنجش میداخت گردن کانون، کانون میداخت گردن سنجش، تا خلاصه با راهنمایی یکی از اعضای هیئت مدیره کانون گفت آقا هیچ کاری برات نمیکنن شما، یعنی رسیده بود به آزمون سال بعدش، یعنی یه سال گذشته بود
انجام،
و به من گفتش که شما اصلا چیز نکن، شما ثبت نام کن،
وقتتو تلف میکنی.
آره، داری وقت تلف میکنی. و خب اون سال هم تو این چند ساله بکنم تاله نشده بود که کانون دوبار آزمون برگزار بکنه و اون سال در واقع دو بار برگزار کرد، یک بار بار اول به صورت تستی و بار دوم به صورت تشریحی، یعنی سخت‌ترین آزمون این چند سال بود و همون یه بارم به اصطلاح پیاده شد این طرح که شانس ما بود و به دلیل اعتراضات که انجام گرفت و تو تشریحی چون سلیقه‌ای صحیح شده بود برگه ها اعتراضات زیادی شد، کار نداریم. به هر حال من قبول شدم، هم تستی رو در واقع قبول شدم.
چه سالی؟
هم سال 90، یک سال بعدش دیم.
بله.
و در واقع تشریحش هم رتبه خوبی آوردم و نادق نمره خوبی آوردم و همون کانون مرکز پذیرفته شدم تهران و عملا در واقع کارآموزی من از سال 91 شروع شد که تا الان حدودا دیگه میشه 9 سال خورده ای. من بعد از در واقع دوره کارآموزی، گذروندن دوره کارآموزی که 1.5 سال بود، پای یک شدم، یعنی وکیل دادگستری پای یک شدم که البته تو پرانتز بگم واسه اون هم ما اختبار دادیم، اختبار که قبول شدیم پروانه پای یکی را به ما دادن در واقع و تقریبا 8-9 سال که من الان کار وکالت رو در واقع دارم انجام میدم شهر تهران.
شما در خصوص دوران کارآموزیتون صحبت کردین. خب دوران کارآموزی دورانیه که اگه اشتباه نکنم حدوداً 18 ماهه، درسته؟
بله.
که همه افرادی که پروانه کانون وکلا میگیرن باید اون 18 ماه رو در یکی از دفاتر حقوقی بگذرونن. بله. و اونجا کار یاد بگیرن. بله. خب غیر از اون 18 ماهه دوران کارآموزی که فرمودین، اولین باری که به صورت مستقل خودتون اقدام به بررسی پرونده کردید یا اصلا پرونده گرفتید و کار وکالت انجام دادید به چه زمانی برمیگرده؟ به چند وقت بعد از کارآموزیتون برمیگرده و چه حس و حالی داشتید اون موقع؟ تا چه اندازه فکر میکردید میتونی موفق باشی؟ بیشتر میخوام از اون روزها برای ما بگید که شروع کار وکالت بود برای شما.
اولین پرونده‌ای که در واقع من گرفتم یادم میاد تقریبا شاید مثلا 3-4 ماه بعد از در واقع پروانه کارآموزی بود، که یه پرونده ای رو در واقع پرونده کیفری هم بود یادم میاد، ما اونا در واقع آشنای یکی از دوستان معرفی کرده بود، به اصطلاح بحث حالا توهین و تهدید و اینا بود موضوعش، که خب ما رفتیم خوشبختانه دفاع کردیم، البته طرف اینا در واقع ارشاد کردیم به صلح و سازش و صلح و سازش هم انجام شد خوشبختانه. تجربه خیلی خوبی بود، اولین تجربه هم بود، حضور در دادگاه، حضور در جلسات رسیدگی، پیگیری پرونده جالب بود.
چه حسالی داشتی؟ استرس نداشتی؟ نمیگفتی الان من برای اولین باری که موکل قرار منو ببینه اگه بدون من نابینام چه واکنشی نشون میده، من چجوری دفاع کنم، چجوری توضیح بدم، برای این موضوعات چیکار میکردین؟
چرا قطعا استرس که وجود داشت، ولی میگم کلن برای اینجور مسائل که حالا بحث نابینایی رو خیلی تاثیرش کم بشه من خودم معتقدم.
بله.
اول اینکه شما باید تو بیان در واقع نحوه بیان جبران بکنه این قضیه، یعنی اون اطمینانی که به موکل میدی، توضیحی که بهش میدی، آرامشی که در واقع بهش میدی و اطمینانی که بهش میدی میتونه این ضعف رو، حالا اگر ضعف باشه
خلأه، به هر حال خیلی خلأه، یه محدودیت باید بپذیریم.
بله، یه چیز طبیعیه. اینو باید در واقع اینجوری پوشش بدید با نحوه بیانت، برخوردت، اطمینان و آرامشی که نهایتاً موکل از تو میگیره.
بله.
این جبران میکنه کارا. نکته مهمتر و اساسیتر نتیجه‌ایه که شما تو پرونده میگیری. یعنی اون چیزی که موکل متوجه میشه شما چه نابینا باشی چه نباشی، روند دادرسی و روند پروندهش در واقع با خللی مواجه نمیشه. یعنی همون کاری که یه بینا میکنه شما داری انجام میدی، واقعیت هم همینه. شما به هر حال درست ضعفایی شاد داشته باشی، ولی قطعا باید اون ضعفا رو با راهکارهای مختلف در واقع پوشش بدی. نتیجه خب به هر حال برای مردم مهمه. نتیجه مهمه، شما هر چقدر بهتر نتیجه بگیری قطعا مردم راضی ترن. و خب یه اصطلاحی هست به اصطلاح بین وکلا میگم موکل میاره، یعنی شما کاری برای یکی خوب انجام بدی اون میره مثلا تعریف میکنه، از دوستان و آشنایان و فامیل ایشون هم در واقع به تو مراجعه میکنن، بنابراین خودش بزرگترین تاثیر رو داره. حالا شما وقتی کارتو بهتر انجام میدی طرف راضی باشه، حالا چه نتیجه بگیری چه نگیری کلی بگیم، همون آرامشه و رضایته اگه وجود داشته باشه، خب قطعا موکل به تو اطمینان پیدا میکنه، دوستاشو بهت معرفی میکنه، پرونده دیگری خودشو بهت معرفی میکنه، و حالا اگر نتیجه هم بگیری خب قطعا خوشنود میشه. بنابراین خودش میبینه نه، یه وکیل نابینا و وکیل بینا که فرقی نمیکنه، که در واقع این یه ور قضیه است که این ضعف رو در واقع پوشش میده. حالا یه بحث دیگه ضعف، شما غیر از موکل خب با جایی که در واقع سر و کار داری و در تماس هستی خود دادگستریه. خب قطعا شما پرونده رو نمی الا اگه بس به اصطلاح مثلا من نابینا باشی در این حدی که اصلا بینایی نتونی در واقع بخونی، قطعا پرونده رو نمیتونی بخونی، لوای طرفا نمیتونی بخونی و دادخواستا رو حالا سخت بدی شخصا مثل به افراد عادی از طریق، حتی الان ما در واقع یه سیستمی در واقع تعریف شده، یه سامانه تعریف شده، سایتی که شما بتونید دادخواستایی که میخوای ثبت بکنی رو خودت ثبت بکنی، تو خونه بشینی ثبت بکنی، نیاز نیست به دفاتر خاصی مراجعه کنی، کار نداره. خب این ضعف ها رو باید با راهکارهای مختلف در واقع پر بکنی. قطعاً خب من اوایلش خودم مثلا بدون کمک کسی تنها شهر سطح شهر تهران با مترو و تاکسی و بیارتی و به اصطلاح اینا تنها میرفتم و خب به نتیجه رسیدم گفتم نه نمیشه. یعنی کسی کنارت نباشه واسه رفت آمد به مشکل نمیخوره. من تو رفت آمد برام مشکل نبود، مشکل نیست، از این لحاظ کاملا مستقل بودم. کاملا اکثر دوره کارآموزی اینطوری بود، من تا یه مشکلاتی برمیخوری آدم موقع که مشکلات شما مثلا دیگه مستقل میتونی بری دادگاه تک و تنها، همه جا بری موکل رو تنها ببینی و در واقع قرار ملاقات باش بذاری، منتها دیگه تو میتونی پرونده رو بخونی دیگه و دادگاه ها از این قضیه استقبال نمیکنن، یعنی طوری شده بود که خود دادگاه مثلا میگن چرا کسی امراض نیسته.
خب شما برای حل این مسئله چیکار کردین؟
من ببین از اون تاریخ خب قطعا همیشه دادگاه که میرم معمولا و اکثرا دیگه اگه نگیم همیشه یک نفر در واقع بینا همراه من هستش.
پس برای خودتون منشی دارین؟
بله بله، من همیشه منشی همراه دارم تو دادگستری، چون دادگستری وقتی که به اصطلاح شما میخوای که کاراتو اونجا انجام بدی قطعا باید یه بینا همراه باشه، هر چقدر هم مستقل باشی، چون خوندن یا نوشتن نیاز هست 100% همیشه تقریبا، به خاطر همین نمیتونی تنها بری، مخصوصا وقتی حجم کارت بیشتر میشه بدتر میشه و خب دادگستری باید همکاری نمیکنن کارمنداش، کارمند نمیاد بخونه برات.
بله خونه مشغله خودشون
باش نیست، زمینی که مثلا یه کار خلاف عرفی مجبوری که به اصطلاح دادگستری که میری و این ور اون ور میری، دادگستری هم نه دیگه، هر جایی که مرتبط به کار وکالتت میشه، ممکنه اداره ثبت بری، ممکنه دفتر الکترونیک قضایی بری، ممکنه دفتر اسناد رسمی مجبور شی بری، ممکنه اداره مالیات بری، کلانتری بری، هر جایی چون نوشتن خوندن هست. من خیلی وقت دیگه یک نفر به عنوان منشی همیشه منا همراهی میکنه.
خب یکی از سوالاتی که اکثر دانش آموختگان یا افرادی که به رشته حقوق علاقمند هستن، یکی از دغدغه‌ها و ابهامایی که دارن آقای دکتر زیان همینه که میگه که من حقوق دوست دارم ولی میترسم بخونم و کسی بهم پرونده نده یا موکلی ببینه من نابینا به من کار نده. خب طبیعی هم هست تا وکلای بینا باشن کسی پیش من نمیاد. خیلی از دوستان نابینا این دغدغه رو دارن، شما پیشنهادتون چیه؟ البته خب در خلال صحبتاتون تا حدودی پاسخ این موضوع یه بخش مشخص بود، اما به طور خاص شما چه پاسخی برای این گروه از افراد دارید؟
ببین ما در واقع کلی بگم این یه واقعیته، بله همچین چیزی هست، ولی فقط در عرصه وکالت که نیست، ما در تمام عرصه زندگی به هر حال با یک سری محدودیت ها مواجهیم، با یک سری در واقع خلأ ها مواجهیم، با یک سری اموری که در واقع بقیه به راحتی انجام میدن و ماها نمیتونیم انجام بدیم و این تو دید بقیه تاثیر داره. من معتقدم در واقع حالا مصداق وکالت ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، شما میتونی این در واقع ضعف را پوشش بدی با همون قدرت سخنوریت، با همون تجربه کاریت، با همون رزومه کاری به نوعی، با همون در واقع نام خوشی که داری، پرونده هایی که خب نتیجه میگیری و خب دیگه اون در واقع قضیه نابینایی را تقریبا از بین میبری، یعنی دیگه بهش توجه نمیکنه کسی. درست. وقتی مثلا میبینه که آقا شما نابینایی ولی خب هیچ فرقی نداری، با یه آدم عادی داری پروندهشو مثل یه آدم عادی با همون فرآیند داری میبری جلو، رأی هم براش میگیری، نتیجه هم براش میگیری و صادقانه در واقع خیلی مهمه به نظر من، صادقانه داری براش کار میکنی و با وجدان کاری، قطعا بدون که در واقع این تفاوته و این دیده نمیگم تموم میشه، صفر میشه، کم میشه.
بله خب کم میشه
و جبران میشه. من اینا اصلا قبول نمی کنم، یعنی یکی به من میگه نه من الان مثلا نمیتونم و پرونده به من نمیدن و اینا ببین برمیگرده به در واقع عدم شناخت از خود بگیم یا ترس بگیم یا
عوامل مختلفی نقش داره. یه عامل خیلی مهم که در خلال صحبتاتون هست که همه این موارد کاملا وابسته به اون یه عامل هست، ببینید شما الان به بحث قدرت بیان اشاره کردیم، به بحث استقلال، به بحث تسلط بر کار، اینکه خودتون بتونید جذبه داشته باشین، خودتون بتونید کار رو پیش ببرید، همه اینا وصله به یه عامل خیلی مهم، اونم دانش و علم شما در حوزه حقوق. شما هر اندازه که آدم توانمندی در صحبت کردن باشید در سایر عرصه ها، ولی آدم باسوادی در حوزه حقوق نباشی و اشراف کامل بر اون پرونده نداشته باشی، خب همینا رو کمرنگ میکنه. قطعا یک فرد نابینا چنانچه دانش و تجربه و تخصص لازم رو داشته باشه، در کنار اون قدرت بیان و سایر موضوعاتی که شما بهش اشاره کردین، خب خیلی میتونه کمک کنه به کمرنگ کردن اون محدودیت. کما اینکه افرادی مثل آقای علی صابری، خب الان داریم دیگه، اینقدر سرشون شلوغه شاید هر پرونده رو دیگه نپذیرن، یا شاید
پرونده داریم از وکلای فوق العاده موفق. ما خیلی بله. از بچهای نابینا ما الان خانم به اصطلاح دکتر یوسفیان رو داریم که خارج هستن، آقای دکتر یوسفیان رو داریم که برادرشون هستن که ایشون ایرانن، تا جایی که میدونم استاد در واقع دانشگاه هم هستن.
بله.
آقای دکتر ملکی رو داریم که ایشون هم چند سال فکر میکنم کانادا هستن، و افراد دیگه هم داریم. اینا دیگه در واقع شاخص های وکلای نابینا هستن، و غیر از اینها هم در واقع هستن که کار وکالت انجام میدن، کارشون خوبه، دانشگاه معتبر سراسری درس خوندن، تا مقاطع دکتری درس خوندن و کار وکالت انجام میدن. همونطور که شما گفتی، من حالا خواستم تکمیل کنم، شما فرمودی دانش و تجربه، و یه نکته مهم اون صداقت که باعث اعتماد میشه، یعنی اعتمادی که در دیگری به وجود میاری ارزش داره، و اون در واقع باعث میشه که خب در کار موفق باشی، و وقتی اعتماد به وجود بیاری دیگه قطعا یه چیزی مثل نابینایی کمرنگ و کمرنگ تر میشه. بنابراین بگیم سه عنصر دانش، تجربه و اطمینان سازی، اعتماد سازی خیلی نقش مهم می داره.
شخصیت اگه بخوایم بگیم، قدرت مرجعیت فرد.
دقیقاً. بله.
بله دقیقاً همینطوره جناب دکتر زیایی، هم به سه عنصر خیلی مهم اشاره کردیم، و خود من همیشه اعتقادم بر اینه که دانش، تخصص، تجربه و حالا بحث مرجعیت و شخصیت خود فرد که شما بهش اشاره کردید، اینا کلید موفقیت در هر رشته و در هر شغلی هستن. شما میخوای زبان و ادبیات فارسی بخون، شما میخوای علوم تربیتی بخونید، روانشناسی بخونید، علوم اجتماعی بخونید، دبیر بشید، مدیر بشید، مهندس بشید، در هر حوزه‌ای که بخوای کار کنید، دانش و تجربه نجات دهنده شماست. شما دانش و تخصص لازم رو داشته باشید، مطمئناً افراد میان دنبالتون و دیگه کسی به عامل نابینا بودن یا بینا بودن اصلا توجهی نمی‌کنه. ما خب خیلی از افراد رو داریم، میگیم فلانی مشاوره و نابیناست و خیلی هم کارش خوبه.
من.
خب کما اینکه ما در برنامه‌های قبلی داشتیم، جناب آقای اسماعیل محمدی از شهر اصفهان میگفت من از همین الان یک ماه و نیم آیندهم رزروه، و در شهر اصفهان همه منو میشناسن، میگن خب آقای محمدی در حوزه مثلا مشاوره شغلی کارش خوبه، کسی دیگه کاری نداره که من نابینا یا بینا. و طبیعتاً این دغدغه پاسخ داده میشه اگر که افراد نابینا در حوزه حقوق علاقمند هستند، چنانچه دانش، تخصص و یه سری توانمندی های شخصیتی رو در خودشون ایجاد کنن، مطمئنا میتونن در این حوزه موفق باشن. جناب زیاییان، اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی زیبای یزدی بشنویم، بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمت شما خواهم بود. چند تا نکته هست بخصوص در مورد چالش ها و راهکارها به طور خاص برای افراد نابینا با هم صحبت میکنیم، و امیدوارم که بتونیم از دانش و تجربه شما بیشتر استفاده کنیم.
باشه، هر جای دنیا هسته، هر روزتون عید باشه. عید باز دوباره هیرو جوون نداره، بگو بخم همیشه که غم سمری نداره. عید باز دوباره همه دلا بیقراره، یکیه بالای سرت که خیلی دوست مداره.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، جناب آقای دکتر منصور ضیاییان، یکی از وکلای موفق از شهر یزد. البته خب سالیان ساله که ساکن تهران هستن و شغل و تحصیلشون کلا در شهر تهران هست. الان برای خودشون وکالت میکنن و در دفاتر حقوقی فعالیت دارم. جناب ضیاییان، به بحث جذاب وکالت و حقوق برگردیم که در بخش اول برنامه خب به یه سری موضوعات پرداختیم، مسیری که شما طی کردید، اولین پرونده‌ای که بررسی کردید، یه سری چالش‌ها و مشکلات رو تا حدودی بهش پرداختید. در ادامه من می‌خواستم به طور خاص در خصوص چالش‌ها و مشکلاتی که افراد نابینا که می‌خوان در حوزه حقوق فعالیت کنن، به عنوان یک وکیل پایه‌ای که دادگستری کار کنن، چه چالش ها و چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه که خاص افراد نابینا باشه. اون مشکلاتی که برای همه وکلا هست اونو بذاریم کنار. مشکلاتی که ممکنه یک وکیل نابینا سر راهش ایجاد بشه، باید از قبل پیش بینی کنه و براش راهکار تو ذهنش تعیین کنه. من میخوام اینا رو از شما بشنویم به عنوان فردی که هم تجربه کردی قطعاً، هم آشنا هستی و میتونی در واقع بیان کنی و کمک کنی در این حوزه. ببینیم که یک فرد نابینا چه چالش هایی ممکنه داشته باشه و باید از چه راهکارهایی استفاده کنه.
هر دم خدمت شما، اینجوری شروع کنیم که من معتقدم استقلالش آدم در واقع باید در هر صورت به عنوان یک فرد نابینا حتی امکان حفظ بکنه. یعنی اینکه شما، من میگم به یه منشی، به اصطلاح منشی که داری متکی باشی 100%، نباید اینطوری باشه. به هر حال ببینید، شما یه سری محدودیت ها داری که خوشبختانه الان با یه سری نرم افزارها، سامانه های الکترونیک، سایت هایی که طراحی شده، مثلا شما میتونید دادخواست ها را از طریق کارتابل خود وکلا در واقع ارسال بکنی. مثلا من خودم به شخصه، درسته که حالا منشی مثلا دادگاه ها که هم برام هستش، ولی معمولا لایه های مهم و طولانی را و لایه هایی که برای جلسات رسیدگی هستش یا لایه های دفاعیه و اون چیزی که در واقع اهمیت داره و مثلا بیشتر از چند خط هستش رو شخصا خودم با لپتاپ تایپ میکنم. یعنی منتظر منشی نمیشم که بیاد برای من بنویسه. اولا که خب قطعا تایپ شده رو دادگاه ها پذیراترن، استقبالشون بهتره، یه وجهه دیگه‌ای داره تا دستخط باشه که حالا بتونه بخونه نتونه بخونه. تایپ میکنیم و من معمولا در واقع رو سرور خودم اینا رو پرینت میگیرم و همیشه لوایح رو در واقع خودم تایپ میکنم. حالا قبلا که ما سامانه پرونده ها رو دسترس پذیرتر بود، سایت قوه قضاییه، من خودم حتی روند پرونده ها رو چک میکردم و کل پرونده ها رو در واقع از توی سیستم نگاه میکردم چه اقداماتی از توی مثلا شعبه روش انجام شده. حقیقتش بهتون بگم الان یه ذره سخت‌تر شده سایت دسترس پذیریش، گاهی اوقات بعضی چیزاش گرافیکیه و مثل قبل راحت نیستش متاسفانه. و یه حقیقتم بگم، جدیدم چون هر در واقع چند وقتی بار هی آپدیت میشه، یه ذره کار کردن با این سیستمه یه ذره خسته کننده و سخت شده. ولی خب قبلا من مخصوصا اوائلی که این سامانه جامعه عدل ایران اومده بود، من خودم به راحتی باهاش کار میکردم، روند پرونده ها رو چک میکردم و سعی میکردم کمتر وابسته به دیگران باشم. این خیلی مهمه که شما استقلالت رو در واقع حفظ بکنی، چون به هر حال شما منشی میبری، منشی به هر حال الان اکثرا، من چندین ساله که بچه‌هایی که همراه میان همه رشتهشون حقوقی انتخاب میکنن، علاقه دارن میان، براشون یه دوره کارآموزی خیلی مهمه و اکثرشون با علاقه میان و اصلا بحث مالیش حقیقتش خیلی براشون مهم نیستش و این هم برای من خوبه که آشنا هستن و هم برای خودشون
حالا یاد میگیرن کنار شما.
دقیقاً یه دوره کارآموزی بسیار عالیه، چون دوره‌ای که با من میان هیچ وقت تو کارآموزی هم حتی یاد نمیگیرن و منتها خب با حواست باشه دیگه، به هر حال ممکنه یه زمانی به اصطلاح این ور اون ور بشه، تو خوندن یا نوشتن ممکنه مثلا اشتباهاتی رخ بده، خب ممکنه روند پرونده رو عوض بکنه. این دیگه تجربت خیلی مهمه و تیزوشی، در واقع باید حواست شیشدان جمع باشه که به هر حال چون یکی داره به جای شما کاری انجام میده و تمام مسئولیت ها به هر حال به عهده شماست، بنابراین خیلی باید حواست بیشتر جمع باشه و این خودش به نظر من یه چالش مهمه.
شما تا حالا پیش اومده به خاطر غفلت، بیتوجهی یا اشتباه فرد منشی در یه پرونده رأی اشتباه بدید یا دچار خسارتی بشید؟
حقیقتش خیر یادم نمیاد.
اصلا پیش
نمیاد. یادم نمیاد.
در خصوص دستگاه‌های قضایی می‌خواستین نکته رو بفرمایید. خب در اون حوزه چه چالشی هست و چیکار باید کرد؟
ببینید همونطور که شما گفتی که موکل میاد با این نابینا مواجه میشه، حالا ممکنه تأثیر داشته باشه تو دیدش. دستگاه قضایی هم همینه دیگه، حالا از مدیر دفتر تا قضات. شما اونجا هم در واقع خب همون نکاتی که من عرض کردم تأثیر میذاره، یعنی همون بحث دانش علمت، نحوه برخوردت و اعتماد سازی، چون بعد یه مدت به هر حال دادگاه ها ثابتن دیگه. شما چند سال وقتی کار بکنی دیگه شعب و مدیر دفتر و قاضی و اینا خیلی هاشون دیگه میشناسن و اون در واقع جا میفته برات. حالا ممکنه بعضیا مثلا شده، من حالا گاهی اوقات شده حتی به منشی ها مثلا گیر دادن، نذاشتن منشی حضور داشته باشن که خب وایسادم در واقع پای این حقم به عنوان حق دفاع از موکل و حتی یه قاضی توی یه کیسی منشی منو میخواست حتی به حراست به اصطلاح معرفی بکنه که خوشبختانه حتی من ایستادگی کردم و از جلسه رسیدگی خارج نشدم و شروع کردم صورت جلسه رو نوشتن و خب ایشون وقتی دید من اینطور به اصطلاح مقاومت میکنم خواست از طریق سرپرست و حراست اقدام بکنه که خوشبختانه متوجه شد و از بالا بهش گفتن که ایشون حق داره که همراه داشته باشه و قانون
خب
معلولین.
خب اتفاقا خواستم همینو بپرسم.
بله.
دستورالعمل، شیوه نامه، بخشنامه،
قانون معلولین، قانون حمایت از معلولین و آیین‌نامه هایی که تصویب شده وجود یه همراه برای معلولین کلا نه نابینا رو اجازه میده و حالا خیلی ها نمیدونن و ممکنه برخوردهای همچنانی بکنن. ما سعی میکنیم معمولا
پس قانون حمایتی در این زمینه داریم
100% هستش. بله. حتی ما تو قانون داریم، شما اگر که معلول جسمی حرکتی باشه تا جایی که یادم اگه اشتباه نکنم شعبه اگر طبقات بالا باشه باید مجتمع شعبه رو بیاره طبقه اول برگزار بکنه که واسه معلولین در واقع سخت نباشه. معلولین جسمی حرکتی قاعدتاً بدین شکل در واقع حالا همچین چیزایی پیش بینی شده. برخوردهای آنچنانی میشه، به برخوردهایی که حالا خیلی مهم نیست اما معمولا حالا خیلی سعی میکنیم که اون تنش رو در واقع ایجاد نکنیم با دادگستری، ولی خب تو موردی که مثلا به شما گفتم خب قطعا داشت حق دفاع من ضایع میشد، من ایستادگی کردم و خب جواب گرفتم. در واقع باید از حق خود دفاع بکنی، متوجه؟ یعنی باید حرفتو بزنی، ضمن اینکه برخوردت خیلی مهمه، اعتماد سازی اونا مهمه، نحوه سخنوریت و علمی که در واقع ببینن خب این به اصطلاح هم دانشش رو داره و میتونه دفاع بکنه. یعنی یه همچین حرفی که به من میزنه وقتی من قانون رو بدونم میتونم همراه داشته باشم ایستادگی میکنم و اون مجبور کوتاه بیاد. منتها تنش نباید داشته باشی به نظر من. معمولا
شما موکلی بوده که به شما مراجعه کنه بعد ببینه که شما نابینا هستید پشیمون بشه و نخواد پرونده رو به شما ارجاع بده؟
هیچ وقت مستقیم همچین حسی نکردم، ولی گاهی اوقات شده مثلا موکل بیاد صحبت کنیم ولی برنگرده. شما میتونی حدس بزنی که شاید این قضیه تاثیر داشته،
شاید هم مربوط به این مثلا نبوده باشه،
شاید هم نبوده باشه،
اومده باشه فقط مشاوره بگیره.
دقیقاً.
آقای زیایان، در خصوص دستگاه‌های قضایی و قضات صحبت کردیم، ظاهرا افراد نابینا نمیتونن قاضی بشن، درسته؟
بله.
این فقط برای افراد نابیناست یا کلا افراد معلول نمیتونن؟
شرط نه، شرط قضاوت در فقه اسلام داشتن بینایی. یعنی معلولین میتونن، که البته معلولین هم من خیلی کم دیدم،
بله،
قاضی بشن، ولی شرط اصلی بیناییه.
خب جناب زیایان، در خصوص این قانونی که حالا میگید خب سلامت جسمی بخصوص بینایی برای قاضی مهمه، آیا پیش اومده که بخوان بازنگری بکنن و یه تجدید نظری بکنن، یا افرادی بیان با ادله‌های محکم‌تر صحبت کنن و این راه هم باز بشه که افراد نابینا هم قاضی بشن یا خیر؟ این یه بخش سوالمه. و بخش دوم این که شما خودتون بنان یک فرد بی‌طرف، اصلا کاری به بینایی یا نابینا بودن شما نداریم، آیا به نظرتون یک فرد نابینا میتونه صلاحیت قاضی شدن رو داشته باشه؟
توی این سالهایی که من در این حوزه وکالت و حقوق سر و کار دارم و فعالیت میکنم، خیر، من حقیقت ندیدم یه همچین بحثی پیش بیاد از طرف شخص یا نهادی حالا یا انجمنی. و شاید دلیلش هم برمیگرده به اینکه این در واقع موضوعیه که بین فقها، به نوعی اکثر فقها این رو ذکر کردن و یه چیز جاری بین فقها است و جز شروط اصلی محسوب میشه و شاید اکثران به این نتیجه رسیدن حتی طرح این همچین بحثی به نتیجه نخواهد رسید و شاید یه بحث قابل تغییری باشه. حالا البته شاید جا داشته باشه که یه زمانی به هر حال یه عده‌ای بیان راجع به این قضیه واقعا علمی بحث بکنن و شاید بتونن متقاعد بکنن قانونگذار رو که از این شرط در واقع دست بکشه. چون حالا در جواب قسمت دوم شما، به نظر من نه. ببین، بینایی تا جایی که من میدونم، استدلالی که پشتش میگن آقا مثلا شما مجرم رو ببینی، که ببینی مثلا حالات و رفتارش، سوالایی که میپرسی، عکس العملاش، اینا ببین، شاید مهم باشه، خب، ولی خب همیشه اینجوری نیست. بعد ببین، قاضی بیطرف قاضیه که با توجه به ادله و مستندات در واقع رأی بده. شاید تجربه یه قاضی بعد از چند سال بهش کمک بکنه از واکنش ها و رفتار و در واقع منش متهم یا شاکی یا خواهان و خوانده. ولی از کیفری حالا حتی بگذریم، که تو کیفری هم جای بحث دارم تو که گفتم، چون به هر حال قاضی باید مستدل در واقع رأی بده و مستند. تو بحث حقوقی که دیگه به هر حال میتونیم بگیم خیلی از بچه های نابینا خب میتونن خیلی مستند و مستدل نظر بدن. این برمیگرده به این موضوع که وقتی ما قطعا وکیل موفق نابینا داریم و خبره، قطعا میتونیم قاضی در واقع نابینای خبره هم
داشته باشیم.
همانطور که خیلی کشورها شاید تعدادشون کم باشه ولی هست.
بله، اونم با این پیشرفت تکنولوژی و امکاناتی که وجود داره قطعا فرد میتونه انجام بده.
100%. منتها اون دیده اونجا دیگه باید واقعا یه عزمی میخواد که بتونه اونو تغییر بده. خیلی سخته.
بله، این یه باوره که جا افتاده و به قول شما باید این باور رو تغییر بده.
البته خب باید قانون تغییر بکنه.
جناب آقای دکتر زیاییان، به بخش پایانی برنامه آوای تلاش رسیدیم. مجدد از شما سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و بسیار باعث خوشحالیه که با شما گفتگو کردم، لذت بردم، بخصوص در حوزه مباحث حقوقی و قضایی، نکاتی که برای افراد نابینا وجود داره، چالش ها، راهکارها و سایر موارد که شما با توجه به دانش و تجربه‌ای که داشتین به صورت کامل به همه این موارد پرداختین. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. اگر که پیشنهادی، توصیه‌ای، نکته خاصی بخصوص در حوزه حقوق برای افراد نابینا هست، بفرمایید. صحبت‌های شما رو میشنویم و بعد از اون از شما و شنوندگان خداحافظی می‌کنم. بفرمایید.
تشکر می‌کنم از شما، عوامل برنامه، شنوندگان عزیز که وقت گذاشتن و به اصطلاح حرفای ما رو گوش کردن. سعادتی بود حضور بنده در این برنامه که حالا به نوعی طور که فرمودین آخرین برنامه هست. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم تو این برنامه حضور داشته باشم. کوچکتر از اونی هم که توصیه یا در واقع پیشنهادی داشته باشم، من تا خواهش میکنم در واقع دوستانی که قدم در این راه میذارن، چه حقوق چه وکالت، حالا چون ممکنه همه وکیل نخوام بشن و صرفا مشاوره بدن یا حالا در حوزه دیگه فعالیت داشته باشن، نکاتی که گفتم خیلی مهمه واسه که اون دیده تبعیض نابینا و بینا از بین بره. سعی کنن که به قولی با دانششون، با تجربهشون و با پرستیجشون در واقع اون ضعف‌ها رو پوشش بدن و همیشه در واقع توصیه میکنم که به بهترین نحو کارتون رو انجام بدین. اگه در این حوزه وارد شدین تمام ضعف‌ها به اصطلاح پوشش داده میشه و هیچ وقت با ناامیدی، با دیدی که من حالا نمیتونم و نمیشه و اینا اینطوری فکر نکنین. قطعا شما میتونین که به اصطلاح وارد این حوزه بشین. من و امثال من وارد این حوزه شدیم و در حد خودمون تونستیم تلاش بکنیم، موفقیت هایی داشتیم و در واقع به اصطلاح قطعا بقیه دوستان هم که پا در این حوزه میذارن میتونن موفق و به اصطلاح سربلند باشن. آرزوی موفقیت دارم برای همه حقوقدانان نابینا و حقوق خوانده ها و حالا وکلای کنونی و کسایی که در آینده انشالله وارد این حرفه میشه.
بسیار ازتون سپاسگزارم جناب زیایان، خیلی ممنونم.
بازم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
ممنونم از دعوتت.
همراهان گرامی، ممنون که با 70 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر یزد. البته اصالتاً شهر یزد هستم و اکنون ساکن تهران. جناب آقای دکتر منصور ضیایان، یکی از وکلا و حقوق‌دانای بزرگ کشورمون. برنامه امروز آوای تلاش آخرین برنامه بود که در سال 1400 تقدیم حضورتون کردیم به صورت گفتگو محور و هفته آینده 24 اسفند در خدمتون خواهیم بود با گلچین و مروری بر برنامه های آوای تلاش در سال 1400. امیدوارم که هفته آینده سه‌شنبه 24 اسفند رأس ساعت 19 با برنامه آوای تلاش و رادیو سوینا ما رو همراهی کنید. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.